پس از مدت‌ها بحث و جدل پیرامون افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال 95 چه در بین کارگران و فعالان جنبش کارگری و چه در بین حکومتیان و کارفرمایان در نهایت بار دیگر طبق روال پیشین شاهد بودیم که شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، این بزرگترین کارفرما، نمایندگان کارفرمایان و گماشتگان دولتی تحت عنوان نمایندگان کارگران از خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار هر آنچه می‌خواستند بریدند و دوختند و به قامت نحیف کارگران پوشاندند و با دهنکجی آشکار به میلیون‌ها کارگر مزد خفتبار 812 هزار تومانی را برای سال 95 تعیین و تصویب کردند. در این رابطه گفتگویی دارم با دکتر فریبرز رئیس‌دانا، چهره بی‌نیاز از معرفی. من درود گرم دارم به شما آیه دکتر رئیس‌دانا.
درود به شما و سپاسگزارم از دعوتتون.
من هم سپاسگزارم آقای دکتر رئیس‌دانا که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید. در ابتدا اجازه می‌خواهم که در مورد تحمیل این مزد خفتبار به میلیون‌ها کارگر که در واقع چنین چوب حراج به نیروی کار زده‌اند بفرمایید که ارزیابیتون چی هست، پیامدهای آن چه خواهد بود به لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی.
بله، ببینید، تعیین این رقم حداقل دستمزد با سایر سیاست های این دولت و با گرایش های سیاست خارجیش و مثلا برجام و با سفارش های خریدی که در جهان داره میده و با صحبت ها و سوگیری ها و فعالیت های اعضای کابینه، همه شون با هم میخونه، یک پیکر هستن، پیکری نولیبرالیسم ایرانی اسلامی به رهبری شخص هاشمی رفسنجانی و با تایید بقیه، البته چون اختلاف های جناهی حدی داره، اختلاف هست، اختلاف سلیقه، اختلاف سر منابع اینها، ولی بر سر این قضیه، یعنی فشار آوردن بر بدنه مردم و بهره‌کشی هرچه بیشتر و رفتن به سمت سیاست های نولیبرالی، حالا چه در قالب سیاسی نومحافظه‌کاری که احمدی نژاد داشته، در قالب گروه رفسنجانی، اینها سرش مشترکن. به هر حال مأموریت این گونه سیاست‌گذاری ها که تفاوتایی با سیاست‌گذاری های قبلی داره ولی از حیث فشار بر جامعه چندان تفاوتی ندارن با هم دیگه، این مسئولیت به عهده حسن روحانی افتاده است که من گمان نمی کنم حسن روحانی رو بشود کاملا در همون جناح خودش هم مستقل تلقی کرد. او قول یک نمی دونم کی بود گفت، حرف جالبی بود، او واقعا اول هاشمی رفسنجانی است در واقع، حالا رأی و رأی دادیم و نمی دونم بد و بدتر و اینا، همش دیگه معماری های دوره گزگست. اون نماینده اون جناحه و این جناح هم نوبتشون بوده دیگه، 8 سال اون یکی جناح بودن، حالا نوبتشون بوده اومدن، ببینید این که مسئله برجام رو اون جناح قبلی نمیتونست مسئله مناقشه هستی رو حل بکنه، با این که میخواست، یقین دارم که میخواست، اما قرب قبولش نداشت، چون به هر حال آدم نامطمئنی بود، ولی این مورد اعتماده، هم خودش هم رهبر افتیش گرفتنجانی مورد اعتماد قرب بوده نرکن. این مجموعه سیاست های مربوط به دستمزد با اون میخونه. نولیبرالیسم یکی از اصلی ترین ابزارهاش با سوزی درآمد از طریق فشار بر طبقه کارگر، فشار بر محرومان، کاهش خدمات رفاهی، کاهش دستمزد و انتقال منابع به گروه های سرمایه، لایه های سرمایه‌داری پیشین به اضافه لایه های نوپیسه، لایه هایی که تو فعالیت های مالی یا تو انحصارها یا تو زدبند های دولتی و مقاطعه ها هستند. این خصلت نولیبرالیسم توی ایران هم همین اتفاق افتاده. بنابراین به طور کلی نه در دولت گذشته احمدی نژاد، نه در دولت خاتمی، نه رفسنجانی که پایه‌گذار سیاست‌های تعدیل ساختاری و سمت و سوی نولیبرالیستی بود، و نه در این دولت تعجبی نداره که چنین کرده. اما تعجب از اینه که نتایج مترتب بر کار خودشون رو یا نمی‌بینن یا مطابق معمول از آمادگی بسیار زیادشون دارن استفاده میکنن، و این آمادگی آمادگی کاملا جدی برای سرکوبه، برای هر نوع سرکوبه. توی چنین شرایطی به هر حال برگردیم به بحث خودمون، نماینده دولت که بوده طیب نیا وزیر اقتصاد، وزیر کار آقای ربیعی به اضافه وزیر صنایع، که همه اینها او دو نفر اول در دستگاه امنیتی و این یکی در پول پیدا کنی و اینها، یعنی وزیر صنایع، اینا سوابق دارن، سوابق درخشان. منظورم این که روشن. حالا یه نفر دیگر هم نماینده دولت آوردن، اونم رئیس سازمان استاندارد. من نمیدونم این دیگه این وسط چی میگه. شما دیگه این میون چی کار خودی خانوم؟ حالا یه میخوان خانومی باشه یا میخواستن بگن که همون که میدونستیم، یعنی بگن کارگر کالای بیشتی نیست، کارش رو میفروشه بره پیکارش. حتی این سیاست ها که این دولت به کار میفره اینه که بیمه اجتماعی و تعهدات دولت اصل 29 و اصل 30 قانون اساسی هم برکنار، یعنی به میل خودش میتونه قانون اساسی رو کنار بذاره. حالا اگر یه نفر یه گوشه دیگری از قانون اساسی رو ایراد بگیره راست میکننش زندان، ولی اون مثل 29 اساسی رو نایده میگیره. این خانوق هم که آوردن به اونم نمیدونم چی کاره بوده، و اون هم به هر حال با میشه حالا یا نمادین یا واقعی گفت که نقشش این بوده که این کالای ارزش آفرین رو استاندارد بکنه. از طرف دیگر نماینده های کارفرما هم بودند که به قراری که اطلاع داریم از مدت ها پیش سرسختانه و سنگ دلانه معتقد بودن یک ریال نباید به حداقل دستمزد اضافه بشه، و نماینده های کارگرا که اصلا همون نماینده های خودی دوره قبلشون رو هم راه ندادن، دو نفرن از باند همون رفتن، دو سه نفرن درویشی و اینها که اسمشون رو گفتم، از باند همون گروه رفسنجانی و همین محجوب که در واقع چنانی که نوشتم یهودای طبقه کارگر بودن. بقیه هم حتی اعضای شورای عالی اسلامی کار رو هم بیرون کردن، یعنی این بار قاطعانه اون سه وزیر اصلیه که قبلا هم نامه نگاری کرده بودن، نامه سرگشاده که آی هوا آی وا ویلا بازار بورس داره متزلزل میشه، سرمایه‌داران عزیز شریف نور چشمی ما دارن ضرر میکنن، که اقتصاد رو به پایدون، اقتصاد رو به پایین، یقینا مسئله‌شون توده‌های مردم نبوده، چون اقتصاد نیست، زندگی عادی مردم دیگه، اگه نخواهی پیچو با پیش بدیم اون نبوده، چون اگر اون بود الان همین ستاشون نشستن بعد از اون نامه سرگشاده که در اون مورد من با کنش داشتم اومدن نشستن، این حداقل تعیین کرد، این حداقل 14% تعیین شده و پیشا پیش هم میدونستن، اما رقمی که تعیین میشه شده 812 تومن. خب حالا من یه توضیح اگر اجازه بدید اینجا لازمه بگم، ما وقتی از حداقل دستمزد صحبت میکنیم در چارچوب قانون کار، این حد اقل پایه است، 60% به این رقم به طور متوسط، 50-55-65 موقعیت داره، 60% به این برابر قانون کار اضافه میشه، میشه حق اولاد، حق عیال، حق مسکن که مثال او رو هم نذاشتن بالا بره همین دولت، به برکت سر همین دولت تدبیر امید، دولت برجامخواه، اینا به هر حال میشه دوره برای 60%. بنابراین وقتی اون 800,000 تومن رو 60% بهش اضافه کنیم میشه 1,200,000 مثلا 80,000 تومن. خب حالا خط فقر در پایین ترین مرحله، خط فقر مطلق، یعنی جایی که دیگه از اون کمتر میمیرن مردم، برای خانوار 3.5 نفری 1,800,000 تومنه خط فقر مطلق، حالا یعنی کمتر از اون مرگه. حالا این 1,300,000 تومن تایید، اما این 1,300,000 تومن هم میاد توی بازاری که احتمال بیکاری 25% توش، نه محاسبه منه، محاسبه زحمت کشتم براش، بنابراین 75% اون 1,300,000 تومان
میتون در واقع نرخ بیکاری با آمار رسمی هم بین 11 تا 15%.
بله اون آمار رسمیه، ولی
که با یک سال
ولی جناب روشن این قراردادهای سپید امضا، این قراردادهای موقت در کمین کارگران شسته کارفرماها به اضافه دولت متحدن، چرا این قراردادها رو تشویق میکنن؟ برای که میخوان به زودی تا با یک مشکلی روبرو میشن کارگر رو بریزن بیرون، در حالی که ما در گذشته سهم زیادتری در قراردادهای ثابت داشتیم. یه قرار موقت خوب باشه برای اقتصاد، بعد ژاپن مثلا اونجوری عمل میکرد، یه دونه کارگر ژاپنی شما نداری که قرارداد دائم العمر داشته باشه. ولی در اینجا صحبت از جدیدن است که در چند سال اخیر استخدامهای تازه 90% قرارداد موقت و سپید امضاست، یعنی کارگر چیزی امضا میکنه میگه که من دوز بودم، کلک زدم، لیاقت بیرون کردن دارم، امضا میکنه سفید میده که اگر ترسیم رو برم بده. تازه کمیسیون های رسیدگی در وزارت کارم که وقتی اون وزیر کارشه و اونطور با کارفرماها با هم متحدن، تازه شکایت کارگرم 50 مورد تو خودم تعقیب کردم به جایی نمیرسه. و هر جهت در چنین شرایطی اون حداقل دستمزد 812,000 تومانی به اضافه اون 60% به شرطی که قانون رعایت بشه، بعد کم کردن 25% ازش به خاطر احتمال بیکاری، چون داریم محاسبه طبقاتی میکنیم، به این ترتیب این رقم این که باقی میمونه میشه بوده 59-60%. اگه تمام این پرداخت های اضافه را بدیم 60% از خط فقر مطلق، خطی که تکرار میکنم کمتر از اون مرگ هست. اما یه جای توضیح بدم، اگه خط فقر نسبی رو در نظر بگیریم خب این رقم میتونه بالا بره، اما برای اینکه به تله مرگ نیفتن پیشنهاد من این بوده که کمتر از 1,500,000 تومان برای حداقل دستمزد اصلا وارد مذاکره نشن نمایندگان کارگران. محاسبه ای من این بوده، چون مرگ، چون شما سند مرگ هم طبقتون رو دارید امضا میکنید. حالا یه عده این وسط در حاشیه بگم، یه عده قالچاخ کن که به گمان من تا یه جا جمع میشیم، تا یه نظری میدیم، تا یک میتینگی کنفرانسی میشه میان، چون از موضع راست که زیاد داریم بازی رو به هم بزنن، اما موضع چپ میان البته تو بچه ندارن رنگ روی پریده، میان دو تا از این حرفا میزنن میرن رو هم رفته که 60 نفر هم نیستن مثلا در یه جمع 500 نفری میان میگن اگر این 500 تومن کمه مثلا ما میگیم 3.5 میلیون، اون یکی میخواد بگه من انقلابی ترم میگه 4 میلیون، مثل که خالبازیه، خالبالا حرف بازی میکنن، اون یکی میگه نه 4.5 میلیون. اینطوری نیست، اون 1,500,000 تومان به عنوان پایه مذاکره که ما تعیین کردیم منظورمون این نبوده که کارگرا بعد اون رو بهش خانه بشن، مثل که اگر شما 1,500,000 تومان رو به جای 812,000 تومان پایه مذاکره بگیرید، با توجه به پرداختی های دیگر قانون کار و با توجه به احتمال بیکاری، تازه میرسید به مرز مرگ. ما اینو گفتیم در محاسبه ای که برای خانواده، این محاسبات که من کردم خانواده 3.5 نفری بود، برای خانواده 5 نفری با توجه به احتمال بیکاری و همه موارد دیگر، خب این رقم میرسه به 3 میلیون، یعنی دریافتی کارگران میرسه به 3 میلیون در واقع مثلا 400,000-500,000 تومان، به شرط اینکه اون حداقل که صحبت میکنن از 1,500,000 تومان پایین تر نیاد، ولی الان شد 800,000 تومان. پس من به قدر کافی توضیح دادم. حالا از اون طرف هم در نظر بگیریم، کسانی که یه دفعه میگن مثلا 3.5-4 میلیون، این به خاطر اینکه دانش اقتصادی ندارن، همینی که من گفتم طبقه کارگر ما به قدر کافی اجازه نداره از کارشناسا استفاده کنه، اجازه نداره دانششو بالا ببره. اون قاچاق خونا میگن که ایشون گفت کارگرای ما دانششو ندارن. خب ندارن دیگه، خودشون بچه‌شون مریض میشه به بالاترین بهترین دکترا میبرن ها، ولی وقتی بحث طبقه است میگن نه الا بالله، همین 6-7 تایی ما حتی ما میگیم، نمیگذارن بحث طبقه کارگر توی جامعه جا بیفته، مأموریت دارن دیگه، نمیذارن که سرایت پیدا کنه به همه احوال. ولی اگر شما مثلا اون حداقل قابل مذاکره را، البته به نظر من اونایی که اینو میگن نمیدونن، بحثی الان خدمتتون کردم متوجه نمیشن، یا گوششون رو میگیرن یا به خاطر نقش و مأموریت که دارن توجه نمیکنن. اگر شما مثلا 3.5 میلیون حداقل بگیرید با اون 60% اضافه فشار بیکاری هم نباشه، بعد شما این رقم رو هر ماه ضرب در 13.5 میلیون کارگر بکنید برای یک سال، همین مقدار هم برای غیر کارگرها، یعنی معلمان، پرستارا، پاسبانها، زارعان، کارکنان دفتری، همین حداقل همین رو در نظر بگیر، مجموعه اینا از کل تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر میشه. من اعتقاد دارم که این جور وارد شدن به قضیه اصلا وارد شدن به بورژواییه. مسئله ما مسئله حذف ستم طبقاتی است، حذف بهره کشی است، ولی تا زمانی که تو چارچوب مدار موجود داریم کار میکنیم، خوبه که از اقتصاددانان در واقع متعهد با دانش کافی استفاده بکنیم و این رو برای کارگران توضیح بدیم. متاسفانه نشد. همون این به هر حال تمام هم مقام این دولت این بود که این رقم رو 812 هزار تومان نذاری بیشتر بره و کارفرماها خفتن شو میکشیدن برای دولت در جریان مذاکره که 0% باید زیاد کنی. بعد در مذاکرات کارفرماها میگفتن این کارگرها خرجی ندارن که، مگه استمان اینا با یه لقمه بخور نمیدی، اینها برید آماراشو نگاه کنید با همین زنده میمونن، وقتی با این زنده میمونن حق ندارید بیشتر بهشون بدید. معیشت اینها اینه، ولی معیشت خودشون لامبورگینیه، فراریه. میخوام بگم که از اون برم نیفتیم، از این برم نیفتیم. حقیقت رو بدونیم تو این جامعه چیه. بدون تحلیل طبقاتی، بدون استفاده از دانش اقتصاد و اقتصاد سیاسی هر دوتا، نمیتوانستیم به مقابله با این قضیه بریم. بالاخره هم نشد. اصلا از اون طرف دولت هم نگذاشی که مشاورهای خودشون رو ببرن، چه برسه مثلا بخوان مشاور حقوقی، مشاور اقتصادی، مشاور جامعه شناسی مثلا ما رو ببرن. به هر حال صحبت من این بود که یک ریال چند طرف یک میلیون 500 هزار تومن امضا کردن سند مرگ، مرگ تدریجی است، شوخی نداره. من محاسبه رو بر اساس یکی از محاسبه 8 9 محاسبه داشتم و مقالش انقریب کامل شده شو چاپ میکنم که در واقع اون کسانی هم که میگن ما خواستیم حد اقل دست موضوع 3 میلیون این 4 میلیون کنیم رئیس دانه نشاشته، اون هم در واقع اگر بخوان دسته نمیتونن با این علم آشنا بشن. بعد از این 7-8-10 تا محاسبهی که من کردم به من نشان داد که یکی از این محاسباتش بر مبنای ضرورتهای مواد غذایی بود. انستیتو تغذیه یه مقدار مواد غذایی رو برای زنده موندن در خانوار 5 نفری اندازه گیری کرده. من اینو تقدیرش کردم برای خانوار 3.5 نفری. بعد هزینه قبلا هم این کارو کرده بودم تو دانشگاه علوم بهزیستی موقعی که هنوز شاغل بودم اونجا اخراج نشده بودم. اینو بعد اومدیم هزینه مسکن و نه مسکن بالای شهر، وسط شهر، نه مسکن معمولی پایین شهر، نه از نمیم 140 متری، نه نه همینایی که همه توی دستان شهری توش زندگی می‌کنن اینا رو گوش گذاشتیم. باز از این طرف رسیدیم دیدیم واقعا نمیشه کمتر از 1.5 میلیون مرگه، ولی برای اینکه به یه زندگی معقول عاقلانه، منظورم عاقلانه عقل انسانی است و انسانی برسن، این رقم حداقل در طول بعد دوره بر 2.2 میلیون تعیین میشد که با اضافه هاش برسه بالا. قابل توجهی که من متوجه شدم که خود نماینده شورای اسلامی کار که به هر حال مورد تایید ما نیست، دولت ساخته است، نظر ما سندیکاهای مستقل بارها هم گفتیم فقط راه حل همونان و آزادی سندیکاها و فعالیت اونها که بتونن برسن به یه خط معقول شدنی در چارچوب اقتصادی شلان و اقتصاد ملی و در این حال از عدد و رقم هم بیرون بیا، برسن به اینجایی که پایگاه طبقه کارگر رو در این دوران، حالا اگر سوسیالیسم نیست، در این دوران بتونن به حداقل حقوق انسانی اونها دست پیدا کنن و پایگاهی بشه برون چرا. حالا اگر یک چنین چیزی مورد نظر باشه، به هر صورت حتی شورای عالی اسلامی کار هم که به هر حال دولت ساخته است و مورد تایید ما نیست، این چارچوب و تو این منج محاسبه که کرده بود اونم نتیجه این محاسبهش 200 هزار تومان از ما بیشتر در اومده بود. خود اونا 3.7 میلیون تومان باید یه کارگر با 3-4.5 نفری یا از یه 5 نفر باید گیرش بیاد. حالا یه دم یه جایی 5-6 نفری هستن که ماموریت دار میشناسیمشون، میگن که نه ما میخواستیم مثلا کارگرها به فلان رقم برسن. با حرف زدن و با هیاهو و جنجال در واقع شما نمیتونید مسیرهای معین عبور بکنید. بر تبدیل آنچه که در ایران اتفاق افتاده این بوده و از نظر علمی میشه ثابت شد که این رقم جز منافع ثروتمندانی که ثروت رو از داخل کشور فرار میدن به هیچی نمیرسه. حالا اگر فرصتی داشته باشم بحث بعدی رو تو همین زمینه میتونم خدمتون ارائه بدم.
خواهش میکنم. در واقع آیه رئیسان، اون ارقام پیشنهادی که از جانب مختلف مطرح شد، این که حالا شاید بحث به حاشیه بره، ولی واقعیت اینه که خب این سوال اساسی اینه که بر اساس چه پشتبانه اجرایی همچون پیشنهادهایی میکنن. فرمودین که در واقع هرچه گویا کسایی که رقم بالاتر میدهند انقلابی تر عمل میکنن، اما در این حال خب این واقعیتی هست که حداقل سبد هزینه خانوار در ایران طبق ارزیابی ها حداقل 2.5 میلیون تا 3.5 میلیون هست. اما پرسش اینه، طبق آمار رسمی در واقع 93% کارگران از شمول قانون کار قضایی خارج هستند، یعنی با همین قراردادهای سفید امضا موقت، حالا قراردادهای حجمی هم هست، و در واقع بخش اعظم نیروی کار هم در واحدهای کوچک و پراکنده کار میکنن که در واقع اصلا خارج از شمول قانون کار هستن. عرض بنده این هست، سوال این هست که در این صورت اصلا بحث افزایش دستمزد محلی از اعراب داره؟
موقعی که بیکاری هست، موقعی که این قراردادهای سفید امضا که به طور 93% دور بر 90% مال کارگرای جدید الاستخدامه، کل اون کارگران اینطوری نیست. خب اون رقم 90% شمول قانون کار هست ولی داره به اون سب نزدیک میشه. حالا از کنم که تا زمانی که بیکاری وجود داره، خب رقابت برای یک کار در فرصای پولی رو پایین میاره. تا زمانی که این قراردادهای سفید امضا و ظالمانه هست، حتی برای یک قراردادهای ثابت، تا زمانی که اون آرا رو شوخه‌های الاختلاف آرای ظالمانه رو به نفع کارفرما صادر میکنند، همینه دیگه. بنابراین محاسبه ما مال موقعی است که قانون رعایت بشه، اون 60% اضافه بیکاری فشار نیاره بر افته دستمزدها. بنابراین برای اینکه چنین اتفاقی بیفته سندیکا میخوان، اتحادیه میخوان، تشکل میخوان. این 7-8 تا جریان هایی که اسم درست میکنن معمولا 4-5 تا بیشتر نیستن، مسئله سازم اصلا این تشکل نیست. تشکل مستقل ترانه کارگر نمونه هاش رو در ایران داشتیم، کم هم نداشتیم، مثل افتفه، مثل شرکت واحد یا مثل باخ، اینا رو داشتیم و داریم، امید بخش هم هستن، ولی امید تو ایناست نه تو جنجال بازی ها. ما هم حق نداریم خودمون رو جای ترانه کارگر جا بزنیم، ما که جای اونا نیستیم. به نظر من ملاک که عملم چه باید چرد لنینه، ما میتونیم راه و شاه رو بحث کنیم و نشان بدیم و در قلطیدن جریان ها به راست و به این جنجال ها بیماری چپروانه کودکی از اینها راه حل رو مبرا بکنیم، کنار بگذاریم، این گرایش ها رو نگذاریم که داخل بشن و مسیر حرکت رو خراب بکنن. از همه مهمتر این که خود تشکل رو به عنوان روشنفکران و اعضای جامعه، آزادی خواه جامعه، فشار بیاریم برای که خود تشکل ها شکل بگیرن. ولی ما طبقه ای کارگر نیستیم، اونهایی هم که سر و صدا میکنن نیستن، من به شما اطمینان میدم. حالا ولی اینطور نیست که ناامید باشیم، بسیار هم هست و اتفاقا شنوا هم سر پس این 500 نفری که تو همین کنفرانس سارپای روز پیش که با زحمت بسیار زیاد دانشجوها برقرار شد و بسیار هم موفقیت آمیز بود، و اینا که اون تو بودن بیشترشون کارگر بودن دیگه، اومدن دانشگاه. بیشترشون که نه، میخوام اشتباه کردم، سهم قابل توجهی از کارگرامون تو بودن، ولی یکیشون میشناختیم، ولی یکیشون بعدا تو پاسخ خودشون معرفی میکردن. بعد از این امید هست، ولی میخوام بگم که این امید باید به تشخص و به هویت سرشتی خود طبقه کارگر بیشتر توجه بکنه. ما اگر کاری یاری میرسونیم، کاری میکنیم، حرفی میزنیم، باید برای نشان دادن راه و چاه باشه، اونم با حق انتخاب اون طرف. حالا ببین چه این که این تشکل ها برای اینکه شکل بگیرن و اون رقمی رو که شما فرمودید پشت سر بگذارند، یعنی فشار فقر و بیکاری و رقابت‌های بورژوایی که در میان طبقه کارگر میفته برای کار از دست گرفتن که پشت سر بذارن تشکر میخوان. برای که تشکر بخوان این فعالیت‌های ما که بیرون تشکل‌ها هستیم ضروری میشه. و یکی دیگر استقلال عمله. جریان‌هایی که امیدشون به خارجه، دریافتی دارن از خارج به بهانه‌های مختلف و به این تشکل‌های کوچک باز چند نفری خارجی کشور دل میبندن، حالا بعضیشون تلویزیون دارن بعضیشون یتون خواجه حافظ هم تو ایران میفهمه ها، حالا چه برسه دستگاه امنیتی علی آزادشون گذاشتن. اما اگه شما یه تشکل مستقل کارگری بخواد یه حرکت بکنه در جای اقشو میگیرن، ولی اون جریان ها رو آزادشون هم گذاشتن. در هر حال از اینها باید فاصله بگیرن و این پرام داره میشه، این اتفاقم داره میفته. 830 هزار تومان یا 812 هزار تومان بخشید، اینها محاسباتی است که ما میکنیم. 812 هزار تومان میرسه زیر خط فقر، برای که خط فقر مطلق نرسیم چقدر باشه، برای که واقعیت باشه چقدر باشه، و این متوسطه و این متوسط تو گروه های مختلف کارگری چجوری توضیح میشه، اینا بحثای ماست. اما مثل یه فیزیکدان یا یه راننده ماهر، یه راننده ماهر میشینه پشت فرمون با یه فاصله نمیدونم نیم سانتی از کنار ماشینا عبور میکنه، ماشین روبرو رو رد میکنه، ویراج میده، میره. اگه مهارت یه راست ممکنه اشتباه کنه چون شرط دست بده، ولی یه فیزیکشان اون محاسبه رو میشینه پشت میز انجام میده. میخوام بگم حکایت ما اگر زیاد توی این چارچوب ذهنی خودمون بمونیم حکایت اون فیزیکشانه هست. اون طرف هم اگر بخواد به مهارت شخصیش یا به این چند نفری که مثلا خالبالا بازی میکنن رقم میدن به اینا دل ببنده، این اون ماشینه تصادف میکنه. و به گمان من پرکتیس یعنی همین، یعنی ترکیبی از تجربه و تئوری اینا با هم آمیخته بشن. برای اینکه این آمیخته بشن باید ریاکاران، وابستگان، بازیگران کنار دارم و کنارم دارن میرن. الان تشکل‌های مستقل داره شکل میگیره. وابستگی به خارج باید رنگ ببازه، کم یا بد نان و شوربایی به تساوی همینجا در داخل بر منافع داخلی باید استوار باشه. و این محاسبات هم هست، حالا ممکنه یکی محاسبات ما ایراد بگیره یا بگه آقا این حسابایی که من دارم میکنم مثلا نخیر بیشتر از کل درآمد ملی نمیشه، چون مثلا یه دم فساد هست و بنابراین این هم درسته. خب از این بحثا میتونیم بکنیم، ولی برای که این بحثا منتقل بشه برای کارگران باید به زبون اونها توسط میانجیها در بیا تجربه بشه، ترجمه بشه. و به هیچ وجه تکرار میکنم ما نباید به جای طرف بنشینیم، ولی میتوانیم در کنار اونها بیاندیشیم. ما عقل منفصل اونها نیستیم، عقل پراکسیسیم، یعنی در ارتباط تجربی دانش میگیریم و دانش میگیریم.
درود بر شما آیه رئیس‌خانه. بر همین اساس این پرسش رو خدمتتون عنوان کنم که در واقع یکی از مبانی استدلالی کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش متناسب در حداقل دستمزد نظریه ایجاد تورم هست، و مورد دیگرش هم این که میگن افزایش بار هزینه بر دوش سرمایه داران، حالا هم از دولتی و خصوصی، موجب دلسردی اونها در سرمایه گذاری میشه و همین موجب کاهش اشتغال میشه. پاسخ شما چی هست؟
من اتفاقا در این کنفرانس اخیر اینو گفتم، توی مقاله من تحقیقیم هم نوشتم که به زودی درش میاره. وقتی میگم کارگرای ما فرصت نداشتن، فرصت ندادن، و از همه جای دنیا اینجوریه، اونا که نمیتونن برن تو کلاس درس دانشگاه، و میباید روشن فکران طبقه کارگر، روشن فکران ارگانیک، سوسیالیست، علاقمند به عدالت، علاقمند به آزادی و رهایی بشر، اونها در کنار قرار بگیرن، داد و ستد فکری بکنن. برای همینه اگر گفته بشه که آقا این مجموعه پولی که شما میخواهید تعیین بکنید برای خودتون، این ما 6 میلیون تومان ضرب در تعداد کارگران به اضافه سایر کارکنان، اینا در واقع از حد درآمد ملی میزنه بالا، یا دست کم چیزی دیگه برای سرمایه گذاری باقی نمیذاره، خب این یه محاسبه است. حتی اون رو هم باید این محاسبه رو ما چک کنیم. اگر میگه ما 40% سرمایه گذاری از تولید ناخالص خیلی لازم داریم، ما باید بگیم که نه تو دروغ، اشتباه میکنیم. 25% کافیه. تا تو این رشته ها هدایت کن کارآمدی داره، اون اضافیشو باید بدی به کارگرا. ما میتونیم اینو تو بحث بهشون بگیم که آقا بالا بردن دستمزد خاصیت داره و اون نفس که تقاضاهای داخلی رو ترغیب میکنه، این در واقع دیمند اندیوسمنته، یک نوع نظریه است که مین تو کینز و اینا خیلی در بارش صحبت کردن از این بحث. اما در مورد خاصی که شما میفرمایید، وظیفه ما بود نشون بدیم که دروغه، غلطه. بالا بردن دستمزد موجب افزایش تورم نمیشه. من این رو تو محاسباتم نشون دادم. اگر دستمزد کارگرها دو برابر میشد، یعنی از حداقل دستمزد از 800 تومن میرسید به 1,500,000، حداقل آن تو 1,500,000 خط مرگه، خیلی بعد بیشتر از اونها هم میشه تعیین کرد، ولی دیگه نمیشه مرتب تا بالای کوه. حالا من حساب کردم اگر او به این برسه، این رقم تقریبا دو برابر بشه، نرخ تورم فقط 1.5% بالا میره. چرا؟ برای که راه حل داریم. اولا محاسبه نشون میداد اینو، تمام متوسط صنایع روی هم که بگیریم و بخش خدماتی که نسبتا کارگر بر هستن، مثلا 10% 12% از هزینه تولیدشون مربوط به دستمزده. 10-12%ش مثل توی خانواده، مثلا شما بینید مثلا 1-2% درآمد خانواده پنیره. حالا یه پنیر گرون بشه که خانواده از پا در نمیاد، ولی 30%ش مسکنه. اون طبقه کارگر باید آگاه بشه. محاسبات فردی برای کارگر و محاسبات زدواد مرتبات گویانه و مشکون و از این فریادهای بی عقبه و بی پشتوانه علمی، این نمیذاره که آگاهی ایجاد بشه. برای این موضوع به خصوص سوال شما مهمه. کارفرماها میگن که و دولت هم میگه تورم ایجاد میشه. خب برای ما یکی مثل ما پیدا بشه محاسبه بکنه. محاسبه رو کردیم، تو اون کنفرانس هم گفتیم، چاپ هم میکنیم و مطمئن هم هستم یواش یواش کارگرا یاد بگیره. ولی این کارگرا هستن که بعد اینو تو زندگیشون و تو بحثشون تجربه کنن. ما نمیتونیم به جای اونها بشینیم. ما وظیفمون همین است که داریم انجام میدیم. بنابراین در مورد تورم نظریه ای که دولت میگه مطلقا غلطه. یه بار دیگه من این محاسبه رو یه بار 3-4 ماه پیش انجام دادم، یه بار دیگه هم 7-8 سال پیش برای کارمندای دونپایه دولت انجام دادم. دیدم اگر اونجا هم نمیدونم 2.5 برابر اینجوری بشه بیاد بالا که یک تعادل دریافتی ایجاد بشه، نسبت تورم 3% 0.2% میده بالا. بارها این انجام دیدم، شاید دایی من انجام دادم. کارهای ساده اقتصاد سنجیست میشه. وانگهی ما فقط عدد رو نمیدیم که باید بریم تی کارمون، باید اجرا هم بشه. خب وقتی تو جامعه ای که این پورشه ها و لامبورگینی ها و دوزدی ها و پسر رفسنجانی ها نمیدونم زنجانی و چه میدونم بوشهری و چه میدونم اینا همینطور هی یکی یکی پیدا میشن، مرتب هم هر دفعه رکورد بقیه رو میشکنن، وقتی اینا هستن با مصادره یکی پولای دزدی به قول قوه قضاییه با رد مال و با گرفتن جلوی فساد و رانتخاری خیلی کارا میتونید بکنید. تمام این بحثا رو ما انجام داریم. ولی اگر به بحث طبقاتی نپردازیم، یه گروه حتی 3-4-5 نفری درست بکنیم بدهیم یه جا که ما میگیم 3.5 میلیون پس ما هم انقلابی ترین، اون یکی بگه تو بودی گفتی 3.5 همون شورای عالی اسلامی و من میگم 3.7، اون رو اصلا چی چند آخ رو کرد شورای عالی اسلامی شور چه میدونم شورای اسلامی نماینده شد. اینطوری ما نگاه نمی کنیم. باید تحلیل طبقاتی باشه و با ریزکاری های وقت اقتصادی هم روبرو بشیم، وارد باشیم. حقوق هم همینطور، حقوق کار، مسائل اجتماعی هم همینطور. برابر این طبقه کارگر، اقتصاددانان، جامعه شناسان، حقوقدانان خودشونه میخوان، همینطوری که اون کسانی که خودشون جای رهبران طبقه کارگر جا میزنن، بعضیشون من میدونم 3 تا خونه دارن، بچهشون به گرانترین مسافرت های خارج کشور میفرستن. خب موقع که نمیپرسن که مگه کارگر چه میدونم به بهترین دکتر احتیاج داره، خودمون دکتریم، نمیگن به بهترین دکتر مراجعه میکنن. در این موردم اینطوریست. به هر حال برگردم به پرسش بسیار بسیار مفید شما که این که اون استدلال کارفرماها غلطه. اگر ما یا شاگردای ما یا دوستان ما یا کارگرانی که آموزش دیده بودن و بودن دیده بودن میرفتن در اون طرف میخورد نباستی تو اون جلسه همه رو را ندادن دیگه، اما دو ستا رو بردن بگه میرفتن اون سند رو میذاشتن جلوش، میگفتن بزرگترین محاسبه اقتصاد سنجی اینجا توسط یک کارشناسان هم میداشته و چندی کارشناس دیگه انجام شده. حرفای دیگر میزنن جناب روشن، میگن که بحران رکود ما نداریم، یا میگن شما ارقه میگن پرستیتون کجا، حالا اینجا دیگه میهن پرست میشن پول دارا، حالا اینجا دیگه گدا میشن پول دارا، نادار میشن. پس این پرشواره کی داره سوار میشه و کی داره مسافرت های خارج میره؟ پس تا حالا که داشتی چیکار کردی؟ فرار دادی؟ نمیدونم این فرار کرد کانادا، اون یکی رفت، اون یکی هم دوزی کردن. و البته موقع قضایی حالا یک دو سالی که این واکنش ها رو داره نشون میده، ولی امیدواریم که این بخشی از پیکره تمامیت یک جامعه متحول و دست کم دموکراتیک بشه.
بله آیه رئیس‌دانا، به عنوان پرسش پایانی در واقع با توجه به این رکود همراه با تورم و به قول شما اونجایی که عنوان کرده بودید سکون داغ عمومی اقتصاد، این پرشدن فاصله و شکاف بین دستمزد و هزینه ها چگونه ممکن هست؟ در واقع راه حل چی هست؟
خب ببینید چند تا سیاست باید با هم جلو بره دیگه. یعنی الان دستمزدها پایینه، خب کارگران کم سابقه تر، جوان تر، کم تخصص تر در رده های پایینی قرار دارن. این دستمزد باید میرفت بالا، حداقل میشد اگر میخواستن میگفتن الان مشکل اقتصادی داریم، اینه که میخواستیم ابزارهای بورژوایی رو به کار بگیریم، گفتیم خب این 40% کارگرا بد جوری کمتر از اون همون حداقل بد جوری در پنجان و بیکاران، اینا باید پوشش تامین اجتماعی، پوشش تامین اجتماعی نه فقط بیمه اجتماعی، پوشش رفاه اجتماعی. من تا حالا طرفدار دولت رفاه نیستم، ولی دولت کارکردهای رفاهی دولت در این زمینه‌ها باید جواب میداد. ببینید مثلا در مورد کشاورزی، خب من آمار 82 رو با آمار 92 صرف شماری ها رو نگاه میکنم، اون همه قابل توجهی از اراضی کشاورزی از بین رفته، وقت در این حال سرمایه گذاری های قولپیکری برای آب شده، اون وقت در این حال خسارت های گستردهی به محیط زیست خورده، اون وقت این آب نتوانسته اون تولید رو اونقدر که لازمه بالا ببره، جاش اون وقت رقم زیادی از درآمدهای نفتی به جای ایجاد اشتغال و کارآمدی رفته مثلا واردات مواد غذایی شده. خب اینا باید همشون با هم حل بشه. اگر قیمت فرآورده های کشاورزی قیمت تضمینیش بره بالا، اگر جلوی دست دلالا و واسطه ها و سلط خارا و نمیدونم میدونیا قطع بشه یه مجموعه، اون موقع اونها تشویق میشن برای تولید، اون وقت زمین کشاورزی فعالیت کشاورزی حرمت پیدا میکنه. الان روستا و روستایی کشاورزی شده فوش، اون حرمت خودشو پیدا میکنه، اون وقت در اون صورت کالاها در شهر گران میشه، تهیدستان و طبقه کارگر محروم میشن. خب اینا بعد اون جور دیگه ای حل بشه، به این معنا که خدمات رفاهی و خدمات بیمه‌ای و خدمات جبران بیکاری میباید اینجا وارد عمل بشه تا نگذره که اینا زیر خط فقر بیفتن. برابر این یک مجموعه سیاست ها با همه، برای که این مجموعه سیاست ها با هم باشه قدرت قانونگذاری و قدرت اجرایی کشور باید به قدر کافی از نمایندگان طبقه کارگر برخوردار باشه. من مثل خدمت شما یه بار عرض کردم از 10 تا مجلس داشتیم با تو با این آخری 2400 تا شما نماینده توش داشتید، تا حالا فکر میکنم این 2400 تا یه دونش پیدا نمیکنی کارگر باشه، یه دونش پیدا نمیکنی زاره باشه. اولش میگن لیسانس بیار، فوق لیسانس بیار، دکترا میخوان، بعد همشون هم خودشون دارن این دانشگاه ها میگیرن. آینه باید با هم حل بشه، اینطوری نیست که به یه اقتصاددانان بگه بشین، یه اقتصاددانی میگه بشین روی خط باریک کار بکنی مشکل برای من حل بکن برو. بله برای یه بنگاهی میشه، یه عده میکنن پولش هم میگیرن، کمک میکنن به ثروتمندا، از منم ممکنه یه سندیکایی بخواد فکرمو بدم بهش، اونا کمک نمیکنن با آدمی یه چیزی هم از ما میگیرن نوشه جونشون، ولی این کل مسئله اجتماعی رو حل نمیکنه که. کل مسئله اجتماعی باید به نظر من با دموکراتیزه کردن جامعه شکل بگیره و تمامیت جامعه دچار برخوردار از تحول بشه، که دچار رکود تورمی یا سکون داغه برخوردار بشه. این نظمه. خب حرفی هم خیلی مثلا رادیکال یا از آسمون ریسمون نگفتیم، که ساده آقا بذارید بقیه برن تو مجلس، در اون صورت میگن این کالا دولتی بشه نخیر خصوصی بشه. خب مردم دارن نماینده هاشون تصمیم میگیرن، میخوان دستمزد رو بالا ببرن، سرمایه گذاری کم کنن، رشد اقتصادی رو کم بکنن ولی عدالت بیشتر بکنن، بذارید خودشون تصمیم بگیرن. این هنوز سوسیالیستی نیست، این هنوز رادیکال نیست، این هنوز اون چیزیه که ادعا میکنن ولی نمیکنه. برای همین مجلس فقط میرن یه ادعا میستن، میگن که حالا بد و بدتر رو نمیدونم، حالا میگن بدتر و بدترین و حالا میگن این دوتا نشن عوضشون دوتا رو بیاریم پایین، بسید که وظیفه ما اینی که روی فلان نماینده خبرگان کم کنیم یا یکی دیگه بیاد. اینطوری نیست. این که شما میفرمایید یه مجموعه است، این مجموعه رو هم حل بشه، کار پیچیده ای هم نیست. کار پیچیده اگر شرایط برای حلش باشه، من به عنوان یک اقتصاددان به سهم خودم، جام اینطور نیست که اینقدر تبار بزنم، جایی من سازم برنامه میرم میشینم برای جامعه ای که میدونم امید بخشه جور دیگری خدمت میدم. اما اینی که جدا شده بخوایم مسائل حل کنیم در حالی که تصمیم های اساسی در بالا به نفع قدرت و به نفع سرمایه گرفته میشه، اینها یکی از میوه های درخت بازی بد و بدتری ها. همین 815,000 تومان 12,000 تومان خب بهشون بگو بی انصاف با این رقم تو غاغالیری به بچت میدی به نبعت شب عیدی. اینه بعدی کارگری حالا نهایت شانس بیاره به قول شما اون بیکاری ها بره رقابت ها عمل نکنه با قانون کار اجرا بشه 80,000 تومان هم بگیره، که تازه نمیگیرن که قرارداد موقت رو چی میشه. پس بلبشوییست و این بلبشو رو باید با خرد ویژه اقتصاد سیاسی و تحلیل طبقاتی و با استفاده از دانش اقتصاد و دانستن ظرفیت ها حل کرد. اینم حل به اون صورت نمیشه، میشه راه حل داد، حل کردنش در گروه همت اجتماعی.
درود بر شما. در واقع این جان کلام هست آقای دکتر رئیس‌دانا. من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما در این تلاش‌های ارزنده‌تون آرزوی
من متقابلا از اندیشافرینی‌های فرهنگی و رسانه‌ای شما ممنونم. اگر شما نباشید که صدای ما در خودمون میمونه.
زنده و پایدار باشید. من بسیار سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.